أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در جلسات قبل فرعی رو مطرح کردیم به تناسب، و اون این بود که اگر کسی سجده بکنه به نحوی که فاقد شرایط شرعی سجوده، مثلا سجده بکنه بر فرش، آیه سیستانی مثل صاحب عروه فرموده یک سجده هم باشه، در محلش هم باشه، نیاز به تدارک نداره، مزا ولا شیء علی. آی خویی در توجیه این فرمایش صاحب عروه فرموده این طبق نظر مشهوره که میگن وضع الجبهت علی ما یصح السجود علی واجب مستقلی است، شرط سجود نیست. یا آقای حکیم ادعای اجماع کردن بر این مطلب، انصافا برای ما نامعنوس هست که ما بگوییم همونطور که ذکر سجود واجب مستقلی است در سجود، شرط سجود نیست، وضع الجبهت علی ما یصح السجود علی واجب مستقلی است. یعنی نماز مرکب است از سجود عرفی و از وضع الجبهت علی ما یصح السجود علی در اون سجود عرفی. این خلاف ظاهر ادله است. لا تسجد الا علی العرف او ما انبتت العرف. به هر حال اگر این نظر درست باشد، خب فتوای صاحب عروه کاملا موجه است. بعد از رفع رأس از سجده اول اگر ببیند بر فرش سجده کرده بوده است، طبعا مثل این است که ببیند ذکر را فراموش کرده بود، محل اون واجب گذشت. اما چون این نظر خلاف متفاهم عرفی از ادله است، آقای خویی هم این رو پذیرفته که خلاف متفاهم عرفی از ادله است، ولذا بحث میشه. اگر سجده واحد است در محلش هستیم، تدارک میکنیم. اگر بعد از رکوع باشه، نماز صحیحه. اما اگر دو سجده اینطور یه وقت بعد از رکوع ملتفت میشه، این مبتنی میشه بحثش بر همون بحث سابق که آیا حدیث لا تعاد به لحاظ عقد مستثنامن که میگوید لا تعاد و سلات اخلال به شرائط شرعی سجود را میگیرد، فقط مستثنا اخلال به سجود عرفی است، کما علیه جماعت منهم محقق الحائری فی کتاب الصلاه و سید و داماد و هوستهی حدیث لا تعاد جاری میشه. من که اخلال به سجود عرفی نکردم، اخلال به شرائط شرعی سجود کردم. ولی اگر ما طبق نظر اخیر مرحوم آقای خویی پیش بیاییم که اخلال به شرائط شرعی سجود اخلال به سجود مأمور بس و داخل در عقد مستثناست، یعنی اخلال به سجود استثناء شده است از لا تعاد الصلاة و مراد از سجود در مستثناء سجود شرعی است، این مطلبی است که مرحوم آیخویی در جلد 15 موسوعه بیان کردن. ولی در جلد 3 موسوعه و جلد 13 موسوعه نظرشون این بود که مراد از سجود در عقد استثناء سجود عرفی است و اخلال به شرایط شرعی سجود مشمول حدیث لا تعاد هست. اما عرض کردم به نظر ما همین نظر سابق مرحوم آقای خویی که اخلال به شرایط شرعی سجود داخل در عقد مستثنا من هست، یعنی لا تعاد و صلات و من، این نظر درست. کلام در جایی واقع میشه که قبل از رکوع ملتفت بشه که دو سجدش بر این فرش بوده. خب این حکمش چیه؟ آقای زنجانی در رسالشون گفتن که دو تا سجده بر مهر بکنه، اون دو سجده قبلی که بر فرش بوده محفوظه. چرا؟ یک مبنایی اینجا هست و اون اینه که میگن آقا شبهه نکنید که اون دو سجده اول که بر فرش بوده زیاده رکنه و نماز باطله. نه، شما اون دو سجده اولت که بر فرش بوده معفوه، دو سجده بر مهر بکن، نمازتو تمام بکن و سلام. چرا اون دو سجده اول که عرفیست، سجده عرفی سجده شرعی نیست، بر فرش بوده است، مشکل ایجاد نمی کند؟ دو توجیه داره. یه توجیه مرحوم آقای حائری در کتاب الصلات به مناسبت در چند مورد بیان کردن. در کتاب الصلات صفحه 161، صفحه 179، صفحه 343 فرمودند که دلیل مانعیت زیاده فصلات ظاهر در اینه که چیزی را احداث کنیم زائدن، اما اگر ما فعلی رو انجام دادیم هنگام احداثش متصف به زیاده نبود، بعدن ما کاری کردیم که اون فعل سابق متصف به زیاده شد، این از ادله نهی از زیاده فی الصلات انصراف داره. الانم من اون دو سجدهی که رو فرش کردم هنوز دو سجده رو مهر نکردم، عرفاً هیچ کس نمیگه زد تفی صلات که سجدتین، نه، میگن اتایت به سجدتین علا غیر وجه المأمور به. بعد از این که این دو سجده صحیح رو بیارم اون سجدته این سابقته این رو متصف میکنم به زیاده بعد از وجودشان. ادله نهی از زیاده از این منصرفه. جالب اینه مرحوم آقای خویی هم این کبرا رو پذیرفته، گفته من قبول دارم ادله نهی از زیاده نهی میکنه از احداث زیاده، نه از جعل الفعل سابقه زیادتن بعد وجوده. به مناسبت های این بحث رو آقای خویی مطرح کرده، از جمله در مصباح الفقاهه جلد 1 صفحه 392. ببینید تناسب بشینه، فرموده که اگر کسی خبر بده که من فردا این کار رو خواهم کرد، مطمئنم بود که این کار رو می کند، فردا که شد پشیمون شده، خبر داد که فردا این کار رو می کند، فردا که شد پشیمون شده. بعضی ها گفتن باید به حرفی که زدی پایبند باشی، چون اگر خلاف بکنی اون خبر دیروزت می شود کذب، کذب حرام است. آقای خویی فرموده اونی که حرام است احداث کذب است، نه جعل الخبر سابق کاذبند. بعد مثال میزنه، میگه و نظیر و ذالک ما حققنا فی کتاب الصلات فی البحث عن معنى زیادت فی المکتوبه و قلنا ان المراد بها هو از زیادت الابتدائیه و علیه فاذا اوجد المصلی شیئا فی صلاته به عنوان الجزئیه ثم بدا له اخراجه عن عنوانه الاولی و الهاقه به زیاده لم یکن محکوما به حکم زیادت فی الفریضه فلا تشمله من زاد فی صلاته فعلیه العاده. مثلا میخواست بگه مالک یوم الدین، گفت ما، اگه از اول میخواست بگه ما، این نماز به درد خودش میخوره، باطله. اما نه، گفت ما که ادامه بده پشیمون شد. گفت نه، بذار یه بار دیگه از اول بگم، مدشم از سبت که مد مستحب بشم رعایت کنم. مثلا وای خویی میگه اشکال نداره، چرا؟ برای اینکه اون وقتی که میگفت ما که زائد نبود، بعد از این که ادامش رو نگفت جعله اون حرفین را زیادتن، لا تزد فی صلاتک من زاد فی صلاته فعل الهاد، از این منصرفه. آقای تبریزی هم در ارشاد الطالب جلد 1 صفحه 231 همین مطالب رو تکرار کرد. باز مرحوم آقای خویی در موسوعه و موارد متعددی همین مبنا رو تکرار میکنه، مثلا جلد 14 صفحه 430 همین مبنا رو تکرار میکنه که تعبیر میکنه که اونی که منع دارد احداث زائد است، نه جعل الفعل سابق زیادتن. باز جلد 18 موسوعه صفحه 204 این مطلب رو تکرار کردن. خب شما ممکنه بگید خب پس آقای خویی، آقای تبریزی پس قبول دارن که اونی که نهی داره احداث زیاده است، نه جعل الفعل سابق زیادتن را. پس چرا تو رساله شون این مطلب رو ننوشتن که آقا اگر دو تا سجده کردی بر مکان که لایسه و سجود و علی بر فرش، قبل از رکوع ملتفت شدی دو تا سجده شرعی به جا بیار بر مهر، این که وظیفته. با این کارت اون دو تا سجده قبلی رو متصف میکنی به زیاده، ولی مشمول ادله نهی نیست. دلیل نهی از زیاده میگه احداث فعلی که از اول متصف است به وصف زیاده نهی دارد. چرا آقای خویی اینجور نفرموده؟ چرا آقای خویی فرموده این نماز باطل است در جلد 15 فرموده این نماز باطل است حتی اگر قبل از رکوع ملتفت بشوید. در جلد 3 و جلد 13 که میگفت اخلال به سجود عرفی اگر نکنیم حدیث لا تعاد جاری است، ایشان خب فهم میکرد، میگفت این نماز صحیح است، منتها همون بیانی که ما قبلا داشتیم، فرمود چون قبل از رکوع هستی یه سجده رو تدارک کن، ولی نمیتونید دو تا سجده رو تدارک کنی، چون اگه دو تا سجده رو تدارک کنی نماز باطل میشه، یه سجده رو تدارک کن. سجده اولی که به جا آوردی رو فرش، اون مشمول حدیث لاتعاده، چون اگر اونم مشمول حدیث لاتعاد نباشه نمازت باطل میشه. ولی در جلد 15 در بحث سجود فرمودن این نماز باطله، نمیشه کارش کرد. خب آقای خویی چرا نمیشه کاری کرد؟ دو تا سجده مور به جا میارد، مشکلی پیش نمیاد. اون دو سجده قبلی از حین احداثش متصف به زیاده نیست که، شما خودتون گفتید که جعل الفعل سابق زیادتن، این متعلق نهی نیست. یه بیانی داره آقای خویی، اون بیان رو نقل کنم، از اون بیان استفاده میشه که چرا این مطلب رو نگفته ایشون. ایشون ظاهرن میخواد بگه که این دو سجده‌ای که بر فرش به جا آوردی از حین حدوثش متصف بوده به زیاده. اگر دو سجده بر محرم بعدن به جا نیاری، اون دو سجده زائد بر مأمورون به، چون اونی که مأمورون به بود اسجد علل از، پس اون دو سجده اول که سجود علی از نمو زائد بر مأمورون ببود، از حین حدوثش زائد بر مأمورون ببوده. چه دو سجده رو تدارک بکنی چه نکنی، او از حین حدوثش متصف به زیاده بوده، نمازت باطله. وقت فرق اینجا میشه که طبق بیانهای زنجانی تا این دو سجده صحیحه رو نیارم، اون دو سجده قبلی متصف به زیاده نمیشه، که کلام مرحوم آقای حائری در کتاب الصلات هم همینه در مشابه این فرق. آقای خویی با این بیانش که فرمودن، میفرمان این دو سجده بر محرم نیاری، اون دو سجده اول از اول زیاده بوده. زیاده به یه چیه؟ زیاده یعنی یک کاری بکنی که خارج از مأمورون به، اون دو سجده ای که به جا آوردیم خارج از مأمورون به بوده دیگه. اگر حدیث لا تعاد اخلال به شرایط سجود و سجود را میبخشید، همون دو سجده اول حالا یا لااقل یکی از اونها صحیح میشد. اما طبق این نظر ایشان که اخلال به سجود شرعی داخل در عقد مستثنای حدیث لاتعاد است، این که ما بیاییم دو سجده بر مهر بکنیم، این به نظرهای خویی جعل و سجدت این الاوله این زیادتن نیست. اگر این دو سجده رو هم نمی آوردیم، اون دو تا سجده اول متصف به زیاده بود، از این حدوث. اینو آقای خویی کجا بهش اشاره میکنه؟ آقای خویی در این بحث که میفرمایند که یک فرعی هست که آدم در هنگام سجده میفهمه که سرش رو گذاشته رو فرش. مشهور میگن میتونی جر رأس بکنی، سرت رو بکشونی بیاری رو مهر، جر رأس بکن، سرتو بکش بیار تو. آقای خویی فرموده نه، ما جر رأس رو قبول نداریم. در جلد 15 صفحه 138 فرموده ما اینو قبول نداریم. چرا؟ برای اینکه از ادله استفاده کردیم، اسجد علی الارض حین احداث سجود باید سجودت علی الارض باشد نه سجودت علی الفرش باشد. شما کی احداث سجود کردی؟ اون وقتی که سر رو فرش گذاشتی. حین احداث سجود سجود علی الارض نکردی و لذا این سجده رو باید منهدم کنی، رفع رأس باید بکنی، جر فایده نداره. اتفاقا یه نکته هم میگن بعد نیست، میگن اگر بنا بود جر فایده داشته باشه باید عمدن هم آدم بتونه اول سرشو بذاره رو فرش بعد بکشونه رو مهر، در حالی که هیچ فقیه به این ملتزم نشده. حالا بعد آقای خویی میفرمان که پس باید رفع رأس بکنی، جر فایده نداره. رفع رأس که کردی سجده صحیحه به جا میاری بعد از رفع رأس، و اون سجده قبلی که رو فرش بود از اول متصف بوده به زیاده. انما وقع اون سجود علی الفرش سجود عرفی لا يمكن تتمیمه بالجر، فرض اینه که با جر رأس هم مشکلش حل نمی شود، باید رفع رأس بکنیم دو مرتبه سجده کنیم. و بما انه لم يكن من اجزاء الصلاه فيقع على صفه الزياده لا محاله من لدن وقوعه سواء تعقب بالرفع ام لا. میگه اگر همون سجده رو هم ادامه بدی سجده صحیح نکنی، نمازت هم به خاطر یعنی این نمازت در زیاده سجده شده، نقیصه سجده صحیح هم شده، زیاده سجده عرفیه نقیصه سجده شرعیه شده و از اولی که سر رو مهر گذاشتی این زیاده بوده، منتها چون سهویه بوده ما گیر نمیدیم. حالا اگر دو تا سجده اینجور شد، این بیچاره دو تا سجده رو این کارو کرد، سجده اول این خانوما پیش میاد براشون توی یه رکعت سرشو میذاره رو مهر، میبینه که چادرش فاصله افتاده، چادرش فاصله انداخته بین او و مهر. آقای خویی میگه که جر رأس نکن، یعنی چادره رو نکشی جلوتر که پیشونید به مهر بخوره، سر از مهر بردار ولو با یکی دو سانت فاصله، بعد برگرد به حال سجده. خب اینو درست کرد، این خانم سجده اول رو کرد، سجده دوم عجب بد شانسی بازم چادرش رو مهر قرار گرفته. آی خویی میگه بلند شو بلند شو برو دنبال کاره، این دیگه نماز نشو بابا، اون زیاده سجده اول که سرت پیشونی رو چادر قرار گرفت گفتیم زیاده سهویه سجده واحد است، اما وقتی در سجده ثانی هم همین شد، شد زیاده سهویه سجدتین در رکعت واحده، از حین احداث این متصل به زیاده است. نه ما صحیح گفتیم، نه نه شما وقتی میگید ما مشکلی نداشتید، ادامش که لکه ما لکه اون لکه رو نمیگی، آقای خویی میگه جعلت اون ما را بعد وجودهی متصفن به زیاده و کلام آدمی او اشکال نداره. صحت تأخلیه داشت مأمورون به ولو به نوست مأمورون به تأخلی دیگه، صحت تأخلیه داشت ما. خب خودت بعدن نگفتی لک
نداشت بعد تو
اگر از اول شک کم داشته باشی که ما میگی لک و بعدش میگی نه، نمازت باطل اگه لک نگی، اون لکه رو باید بگی. نه، جایی که قصدت اینه که کامل بگی مالک، ما گفتی صرفت گرفت، میتونی هم صرفه نکنی، اما گفتی حالا چه اصراریه صرفه میکنم دو مرتبه ما رو تکرار میکنم، اون خود میگه فدای سرت، اشکال نداره. جعلت کلام از سابق زیادتن و کلام آدمی اونی که نهی به او انصراف داره احداث و زیاده هست، احداث و فعل زائد است. این از حین احداث متصف به زیاده باشه. اگر جرده رست و کافی میده که یه سجده بود، آی خویی که در سجده واحده که اشکال نکرده که دو سجده. بله، حالا نیازی هست این حال فرع شما رو مطرح کنیم، ذهن آیون رو مشوش کنیم؟ عرض شود خدمتتون که ما دو تا شبهه اینجا داریم، لنا فی المقام شبهتان و علینا القاء شبهه و علیکم حلها. از شبهت الاولا، واقعا اگر بنا باشه ما در دوران هم بین فرمایش مرحوم آقای حائری و آقای زنجانی و فرمایش آقای خویی یکی رو انتخاب کنیم، انصافا اگر من این دو سجده صحیحه رو نیارم، اگر من این دو سجده اخیره رو که صحیح است نیارم، عرف به من میگه زد تفی صلاته که سجدته. کدوم عرف اینجور میگه؟ چون دو سجده قبلی مأمورون به نبوده، چون فاقد شرط وضع علامای سهست رو جود علیه بوده، عرف به من میگه که لقد زد تفی صلاته که سجدته. اینجور میگن، میگن اتیت به سجدته ولیکن اخللت به شرائطه. ما کی میگن زدت فی صلاتی که سجدته؟ با این دو سجده صحیح میارم، اجعل تلک السجدتین الاولین زیادتن. واقعا انصاف اینه که همین که آی خوی ادام کنه اگرم من این دو سجده صحیح رو نیارم، باز اون دو سجده اول متصل به وصف زیاده است، چون مأمورون به نبوده. مگر هر چیزی که مأمورون به نباشه متصل به زیاده میشه؟ قرائت ملحونه خب متصل به زیاده میشه یا متصل به نقیصه میشه؟ میگن نه، قرائت صحیح نخوندی، سجده علی ما لاسه و سجود علی کردی و تدارک نکردی. از نظر عرف این نماز فاقد جزء یا واجد رکن زائده، بلا اشکال عرف میگه این فاقد رکنه، نه واجد رکن زائد، فاقد رکن حالا یا فاقد شرایط رکن. و لااقل من الشک، لااقل مشکوک این فرمایش آقوی که از هینی که من سجده می کردم بر این فرش، عرف بگوید تعتیب سجدت زائده، لااقل مشکوک. با این فرمایش آقوی حالا همین شبه ما همینه، حالا اگر کسی حمد و سوره رو ترک کنه بره به رکوع عمده، اونم بگید رکوع زائد آورده، چون رکوع مأمورون به رکوعی است که بعد القرائه باشه دیگه. هیچ عرفی اینو نمیگه، عرف میگه بابا تو همه کارا رو کردی فقط قرائت تو ترک کردی، عمدن نمازت باطله. خب
اول نیت چی باشه که دو تا سجده درست انجام بده از اون سجده نافل از همون اول ما خوبه که این دست بیاد بیاد یا نه همزه
از اول بنا داری دو تا سجده غیر سجده بر فرش کنی بعد دو تا سجده بر مهر عرض شود خدمتتون که این مثل اینمونه که از اول بنا داری بگی ما قطع کنی بعد بگی مالک از اول اگر بنا داری فهم کنه بحث در اینه که بنا نداری خدای خویی هم در مالک رو اگر از اول بنا نداشته باشی که قطع کنی مالک رو عرض شود خدمتتون که ما قبول داریم که اگر از اول دو سجده کرد بر فرش بنا نداشت که دو سجده بر مهر بعد از او تدارک کنه چون اشتباه کرد دو سجده کرد برفر بعدن متوجه شد تصمیم گرفت تدارک کنه خب انصافا فرمایش آقای حائری و آقای زنجانی درسته که این از اولی که اون دو سجده رو می آورد نمی گفتن تزید و فی صلات که سجدته اینه غیر مأمور غیر شرعیته اما ما شبهه دومی که داریم اینه میگیم آیا عرفن من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده از این جعل الفعل سابق زائدن منصرفه تعمد بله منصرف از این اما صدق زیاده ولو زیاده غیر عمدیه عرفن اینجا نمی کنه بعد از این که این آقا دو تا سجده کرد بر فرش و فهمید اشتباه کرده بعد دو تا سجده بر مهر کرد به فتوای مرحوم یعنی به رأی فقهی مرحوم آقای حائری که در مشابهش در کتاب الصلات بیان کردن و فتوای صریح آقای زنجانی عرفن نمیگن ان تفزت فی صلاتک سجدته ولو بلاز فعل متأخر عرف منصرف میدونه این رو که بگه شما مثل این میمونه که صاحب زمین گفت که دو تا اتاق خواب بیشتر در نیار تو این خونه سه تا زیادیه اتاق خوابم سه در چهار اول شما یه اتاق خواب مهندس عرض شود که معمار این زمین هستید آمدید از اول یه اتاق دو در دو در آوردید بعد رفتید دو تا اتاق سه در چهار هم اینجوری جلو زدید نمیگن خب زدت فی هذا البيت غرفتا چرا این کاری کردی با اینکه اول اون گفتی بسه یه اتاق دو در دو درست میکنم برام نداشتی سه تا اتاق درست کنی بعد که دیدی که بنا بوده دو تا اتاق سه در چهار درست کنی گفتی خب باش سه تا اتاق درست میکنم این اون میگه جعل غرفت الاولا زیادتنه این از دلیل نهی از زیاده غرفه انصراف داره میگه بابا زدت فی هذا البيت غرفتا برامو دو تا اتاق بسازی سه تا اتاق ساختی بله اولی زیاد است چون دو تا اتاق سه دست رو لازم داشت الان کشف نمی کنیم همین گفتن جعل الفعل سابق زیادت هم ولی همین کافیست برای که متصل بشه به زیاده ولو در زمان متأخر من زاد فی صلاتی فعل این عادت چرا در اینجا شامل نشه آقا زدت فی صلاتی که املا سوال من اینه من نمیگم فعل این عادت هل زدت فی صلاتی که سجدته املا انسان من زد تو فی صلاتی سجدته امر شارع زیاده رو از عمدیه بودن میندازه، نه از زیاده بودن. این یک ادعای جدیدی شد، این ادعا که این ادعا غیر ادعای مرحوم آقای حائریه که می فرمود که نه اصلا اختیارن من اختیارن رها می کنم. آقای خویی هم همینو می فرمود در جایی که جز اول صحیحه، آقای خویی پذیرفت دیگه، گفت میتونم جز صحیح و ناقص بگذارم، مثلا سوره رو قبل از بلوغ به نصف رها کنم سوره دیگه بخونم، میشه جعل سوره سابقت زیادتن بش چه اشکال داره. آقای حائری هم فرمود، آقای خویی هم فرمود، تو جایی که صحیحه آقای خویی قبول داشت، منتها جایی که از اول باطل انجام میشه اونجا آقای خویی گفت که من معتقدم از اول متصف به زیاد است. حالا عرض من اینه، این فرمایش آیه حائری و آیه زنجانی عرفی است، عرف میگه که لم ازد فی صلاتی سجدتین، هم عنوان زیاده محقق، منزاد فی صلاتی فعل الهاده چی گیری داره؟ این سجدتین اخیرتین بر مر که نهی ندارد تا بگی چاره گفته این کارو بکن، نهی وضعی و ارشادی به مانعیت تعلق گرفته به اون سجدتین اولین. حالا کی تعلق میگیره؟ بله بعد از این که متصف شد به زیاده. شما میگید اصلا انصراف داره عنوان زاده فی صلاته از این مورد، چه فرقی میکنه؟ اون غرفه صغیره رو که ساخت گفت بی خود گفته که مالکش 3 در 4 بسه، همین 2 در 2 بسه، بعد پشیمون شد 2 تا اتاق 3 در 4 دیگه ساخت طبق امر صاحب زمین. کلام در اینه که ادله که لا تزد فی هازل بیت غرفتن و من زاد فی هازل بیت غرفتن سالستن فعلیه کذا، شامل این میشه یا نمیشه؟ چه کار میتونه بکنه؟ هم فرض کن نمیتونه، فرقی نمی کنه، منزاده صدق می کنه به نظر ما. بله تعمد صادق نیست. این شبه، حالا این 2 شبهی که ما داریم و لذا نتیجه می گیریم که همون حرفایی که قبلا داریم درسته، که قبل از رکوع اگر ملتفت شد 2 سجدش بر فرش بوده 2 سجده رو تدارک نکنه. حالا اگر فرمایش آقای سیستانی درست باشه که بر خود سجده قانون از سنت لاتن قضل فریضه پیاده میکنیم، میگیم سجود فریضتون، اخلال به شرایط شرعی سجود که در قرآن نیامده اخلال به سنته، که خوب اگر این درسته که مشکلی نداریم، در سجده واحده هم ما مشکلمون حله فضلن از سجدته. اما اگر اینو نگفتیم، خب همینی که آقای خویی قبلا میفرمود قبل از رکوع یتدارک و سجدتن واحده، میشه 3 تا سجده، اون سجده یکی از این 3 تا سجده زیاده سهویه است، سجده الانی که تدارک کرد با اون سجده اولی که به جا آورده رو فرش، اینا مشکلشون حله. حدیث لاتها سجده اولای بر فرش رو میگیره، سجده ثانیه بر فرش هم تدارک میکنه، این مقتضای صناعت هست. خب عنوان بحث رو عرض کنم، مرحوم آی حکیم راجع به اولین فعل صلات که صاحب الوقوف گفت النیه، فرمود آقا نیت یعنی قصد قربت اصلا واجب شرعی در نماز نیست، نه شرط است نه جزء، از باب تحصیل ملاک لازم است. این بیان ایشان خب موافق با مسلک مشهور در بحث تعبدی و توسلی، ولیکن مطالبی داره آی حکیم اینجا که منشأ شده آی خویی بهشون اشکال بکنه. آی حکیم فرموده نیت یعنی ارادت و صلاح، نیت یعنی ارادت و صلاح. اراده نماز قطعا در مسمای نماز دخیل نیست. چرا؟ برای اینکه شما میگی اردت الصلات فصلیت، اگر اراده داخل در صلات باشه که اتحاد اراده و مراد لازم میاد، اراده پس خارج از مسماست، هم جزءا خارج هم شرطا. ولی به عنوان مأمورون به اگر حساب میکنید، ایشون فرموده ما معتقدیم داخل در متعلق امرم نیست. چرا؟ برای اینکه اراده غیر اختیاریه است، نمیتواند در متعلق امر اخذ بشود. افعال ارادی اختیاری هستند به خاطر خود اراده، اما اراده اگر بنا باشه اختیاری باشه لتسلسل، چون اراده اختیاری باشه یعنی اراده متعلق اراده دیگری باشد، اون اراده دیگر هم متعلق اراده دیگری باشد و ها کذایه تسلسل. ولذا نیت رو ایشون به معنی اراده میگیره، بعد میگه این اراده ارادت و سلام نه داخل در مسمای نماز هست نه داخل در متعلق امر به صلات. یک واجب عقلیست دخیل در ملاک هست، باید آن را تحصیل بکنیم. این فرمایش آی حکیم رو تأمل بفرمایید. آی خویی سه تا اشکال میکنه به ایشون. حالا اشکالات آی خویی رو روز شنبه انشاءالله بررسی میکنیم. اما اگر صاحب عرفه مقصودش از واجبات اهم از واجبات شرعیه و عقلیه باشه، دیگه اشکال آی حکیم وارد نیست. خب شاید مقصود آی صاحب عرفه واجبات و صلات اهم از واجب عقلی و واجب شرعیست، ولی حالا ببینیم سه تا اشکال آی خویی به آی حکیم که اشکالای قابل توجهیه چیه. این بحث رو تمام کنیم وارد بحث بعدی بشیم انشاءالله. والحمد لله رب العالمین.